بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه تحلیلی که در ذیل اقوال در تعریف عدالت آمده بود، به مبحث دوم در باب ملکه و مراتب ملکه رسیدیم. اون چه که دیروز عرض شد یک تحلیل در حقیقت فلسفی روانشناختی بود از صدور فعل اختیاری، و این که صدور فعل اختیاری گاهی با یک مکانیزم و سازوکار فعال شدن اون مراحل و مراتب فعل ارادی است که به تفصیل در یک فعلی باید اونها تحقق پیدا بکنه در درون انسان تا به صدور فعل منتهی شود. اما گاهی هم هست که این مراتب فعل اداری و این سازوکار و مقدمات فعل ارادی با یک سرعت بیشتری انجام میپذیرد، و این حالت دوم در جایی است که ملکه‌ای یا حالی یا به عبارتی یک هیئت نفسانیه مناسب با اون فعل در روان انسان شکل بگیرد، حالا یا به دلیل تکرار و تمرین یا به دلیل عنایات دیگری که احیانا به شخص می شود. وجود یک هیئت نفسانیه‌ای متناسب با سخاوت و جود یا با شجاعت یا با عرشبت که هر پرهیز از گناه یا از شبت که فعل واجبات و امثال اینها وقتی که شکل بگیره، این هیئت درونی که یک کیف نفسانی است، این میاد سازوکار مقدمات فعل ارادی را سرعت میبخشه، با یک شتابی اون تصور و تصدیق و شوق و تصمیم و اراده با این هیئت نفسانی محقق میشه، و اینم مراتب داره همونطور که دیروز عرض کردیم. این یک مبحث در حقیقت فلسفی روانشناختی بود که دیروز اشاره شد. که البته این مبحث از نگاه فلسفی و روانشناختی ابعاد و زوایای دیگری دارد، اما اونچه که با بحث ما ارتباط داشت در همین حده. حالا از این مقوله بگذاریم، بیاییم تطبیق بدیم همون مبحث فلسفی روانشناختی که دیروز مورد اشاره قرار گرفت به بحث خودمان، یعنی عدالتی که در واقع اون پرهیز از گناه و معصیت، مجموعی از ارزش ها و ضد ارزش ها در شریعت تبیین شده و شخص به گونه ایست که اونها را میخواد ترک بکنه و واجبات را انجام بده. این ببینیم چه مراتبی داره. حالا ما در اینجا عرض شود که عدالت را، یعنی ببخشید، این وجود یا عدم وجود این هیئت نفسانیه، این حالت و کیفیت و هیئتی که در نفس آدمی شکل میگیره و انسان را به سمت انجام واجبات و ترک محرمات سوق میده. ببینیم از کجا، از شدید به ضعیف هم ما شروع میکنیم، مراتبی که داره مورد اشاره قرار میدیم. البته همونطور که دیروز اشاره شد، یک امر مقوله به تشکیک دارای مراتب بی‌نهایته. این هم در فلسفه گفته شده که شما در یک حرکت به طور کلی وقتی یک حرکت انجام میشه بی‌نهایت حالات در اون متصوره، و در یک حرکت اشتدادی یا یک امر مقوله به تشکیک بی‌نهایت مرتبه در اونجا قابل تصوره. منتها در این حال این مراتب زیاد و درجات بسیار گسترده‌ای که در این امور تشکیکی متصوره، قابل این هست که در یک مقطع های آدم برش بزنه و بگه این یک مرتبه، اون مرتبه دیگه، اون مرتبه دیگه، این قابل برش زدن هست، اما به طور کلی با یه تسامحه. اصلا این رو یادتون باشه که در هر مقوله به تشکیکی قطع یک مرحله از مرحله دیگه، این با یک تسامحیه. همیشه تو مرزها که میرسه اینا خیلی به هم نزدیکن، منتها برای تسهیل مباحث علمی این برش ها زدن و مرتبه و درجه بندی که امر لازمی است و ازش گریز نیست برای اینکه بحث ها روشن‌تر بشه. شما الان در همون اجتهاد میگین ملکه استنباط، این ملکه استنباط خیلی درجات و مراتب داره، مطابق یه جایی میرسه که شما میگی این مطلقه، این متجزیه، در حالی که اگر شما مراتب ببینید همینجور از یه مرتبه قویه شروع میشه میاد تا یه مرتبهی که دیگه اجتهاد نیست و بی نهایت اینجا احوال و قدرت ها متصوره. اونتا آدم تو دو تا سه تا مرحله که برجسته میشه تمایز اون بالایی با پایینی و مراتب اینا یه برش میزنه. این اصولا در امور تشکیکی اینطوره. در نور وقتی که شما تشکیک قائل بشید، نور که تشکیکیه، از اون حالتی که یه کورسوی وجود داره تا خورشید، اینا همه نوره. اون تا در این حال آدم میاد یه درجاتی رو جدا میکنه، میگه این نور صده، این دویسته، این چهارصده، در حالی که این تفکیک همیشه توی مرزیه و از اون مرزم که شما بگذاری باز تشکیکیه، جو نیست که اون یه امر ثابتی باشه اونم کاملا از این جدا. این قانونی که در مقوله به تشکیک جاریه اینه. حالا با این ملاحظه فلسفی که عرض کردم وارد همین بیان این مراتب بشیم. حالا ما از مراتب شدید شروع میکنیم. اون وصف درونی که موجب پرهیز از گناه و انجام واجبات میشود، این از عالی ترین درجهش شروع میکنیم به اونجایی که دیگه این وصف تقریبا منتفیه، حالت فقط فعل و ترک میشه. حالا ببینیم این مراتب چجوریه. حد اقل میشه این برش ها را زد و این مراتب را گفت. یک مرتبه عصمت، مرتبه عصمت. در باب عصمت در مباحث کلامی بحث های بسیار مهم و جالبی وجود داره. در اندیشه ادیان الهی، همه ادیان الهی، مقوله عصمت وجود داره. حالا لااقل در ادیان ابراهیمی و توحیدی مقوله عصمت، معصوم بودن افرادی از نوع انسان وجود داره، غیر از بحث عصمتی که در ملائکه و اینها گفته میشه. نه، عصمت انسانی، پدیده‌ای به عنوان معصوم بودن و مبرا بودن یک انسان از گناه و تخطی از اوامر و نواهی شرعی. این یک پدیده است که تقریبا همه ادیان لااقل توحیدی و ابراهیمی به طور خاص اصل مسئله عصمت درشون مطرح است. البته درجات عصمت و قلمروهای عصمت بین ادیان محل اختلافه و احیانا در درون اسلام هم بین مذاهب اسلامی اختلافه. اون عصمتی که مثلا اهل سنت قائلن یک دائره خیلی محدود داره، اولا از نظر اینکه مختص به انبیا هست، غیر از انبیا در دائره عصمت قرار ندارن. ثانیا اون ساحت عصمت هم محل بحثه. بسیارشون میگن عصمت فقط در همون محدوده واجبات و محرمات هست، یک، و در محدودهی که میخواد دریافت وحی بکنه و ابلاغ وحی بکنه. این دوتا محدوده تقریبا قدر متیقن بین فرق اسلامی است که اولا اختصاص داره عصمت به پیامبر، ثانیاً در پیامبرم قدر متیقن اون این است که واجبات را انجام میدهد، محرمات را ترک میکند و در دریافت وحی و ابلاغ وحی هم مسئول از خطا است. سنقرئک فلا تنسا و آیات دیگری که در اینجا وجود، این قدر متیقنه. اما بقیهش دیگه محل اختلافه. آیا غیر از پیامبر دیگرانی هم معصوم هستن یا نیستن؟ خب اینجا اختلافه. اونها میگن نه، شیعه میگه آری. در این که در خود پیامبر یا دیگر معصومین، پیامبر آیا از خطا، آیا به ترک مستحب و فعل مکروه داره یا نداره، محل اختلافه. آیا در عرض شود که امور شخصی خودش خطا میکنه یا نمیکنه، خطاهای سهوی یا نه، محل اختلافه. سهو پیامبر و معصوم محل اختلافه. بنابراین یه قدر متیقنی داره که تقریبا همه ادیان دارن، یه قدر متیقنی هم یه کمی بیشتر احتمالا داریم که در کل مذاهب اسلامی است تقریبا، البته اینا همه. و یک دائره اوسعی هم داریم که در شیعه هست. در خود شیعه هم البته اقوال در باب عصمت متفاوته. اما حالا اینا رو من نمیخوام الان بحث بکنم، اینا بحثای کلامی است، الان مستقیم با اینجا ارتباط نداره گرچه همش مهمه. اما علی رغم این که یک تفاوت‌های گسترده‌ای در نظریه عصمت انسانی، معصوم بودن یک انسان وجود داره، علی رغم این همه تفاوتی که به اجمال بهش اشاره کردم درباره معصوم بودن انسان‌هایی وجود داره که اشاره شد، و همینطور یه نکته دیگه هم که محل احیانا اختلافی هست اینه که غیر از پیامبر و ائمه اصلا دیگر معصوم به معنای دیگری هم میشود و نمیشود، اینا محل اختلافه. اما علی رغم همه این اختلافاتی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفت، این اصل مسلمه که در ادیان الهی و در به طور عام، در اسلام به طور خاص و در تشیع به طور اخص، مقوله عصمت برخی از انسانها و مبرا بودنشون و طهارتشون از خطا، این امر مسلمه. خب این یک مقدمه‌ای که بود. حالا بعد میایم که این عصمت و معصوم بودن چیه. در اینجا عرض شود که میشه بگیم که دو روی کرده خیلی کلان وجود داره، لااقل دو روی کرده متفاوت خیلی کلان وجود داره که در ظاهر اینجوری به نظر میاد گرچه ممکنه در تحلیل به یک جا برسه. و اون دو روی کرده اینه که بعضی میگن تعبیرشون و تعاریفشون طوریست که گویا عصمت یک عنایت و لطف الهی است که به شخصی متوجه میشه و مسئولیت از خطا میاره، بدون اینکه اشاره به ساز و کار این بشه. اما این یک روی کرده. یک روی کردی که شاید دقیق تر و درست تر باشه اینه که این لطف موجب پیدایش یک ملکه ای می شود. و البته هر دو روی کرد میگن که عصمت با انتخاب و قدرت و اختیار شخص هم تفاوت، تنافی و تعارض نداره. خب بنابر این نگاه دومی که اینجا اشاره کردیم، اون وقت عصمت میشه یک ملکه. عصمت یک ملکه است، ملکه و یک هیئت نفسانیه است که در وجود برخی از انسانها تحقق پیدا میکنه. منتها عامل این و علت این ملکه یا هیئت راسخه نفسانیه بسیار قوی و شدید، عنایت من الله، لطف من الله، البته این عنایت و لطفی که قابلیت محلم وجود داشته، یک عنایت و لطف گزاف و بدون حساب و کتاب نیست، همه الطاف الهی با یک محاسباتی وجود هست که حالا این محاسباتش از شبت که برمیگرده یه مقدار به خود شخص، گرچه هرچه در شخص هم هست آخرش به خدا برمیگرده، ولی و به قوانینی که بر عالم حاکمه، برخش قوانین ضروری حاکمه بر عالمه. مثلا گفته شده که بعضی از این ویژگی هایی که لطف و عنایت خاص از لحاظ روحی به شخص میشه، برخش برمیگرده به ویژگی های بدنی شخص، مثلا کشش مغز او، سلسله اعصاب او، اینا حتما در یه حدودی تأثیر داره، در یه درجاتی، و اینم مشمول یک سیر و قانون خاصیه. بالاخره توی عالم وقتی که انسان ها خلق شدند و اینها بر اساس قوانینی افراد جسمی و بدن و کالبدشون پیدایش پیدا میکنه و محقق میشه، و تو این بخشش هم جز ضرورات این عالمه. حالا در هر حال اگر ما این روی کرده دوم پذیریم، میخوایم اینو عرض بکنیم که عصمت، اینو که ما را به این بحث نزدیک میکنه، اینه که شاید درست‌ترین نظریه این باشه که عصمت در واقع همون یک در واقع صلاحیت روحی است، یک وصف نفسانی است، یک هیئت راسخه است در نفس نبی و ولی که مانع از انجام گناه می شود و نمیگذاره که ترک معصیت انجام بشه و ببخشید ترک واجب یا فعل معصیت انجام بشه. این حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، این اجازه بدید، حالا این وسط بحث اجازه بدید، این نکته. بنابراین چند مطلب در باب عصمت بنابر تحلیلی که شاید درست‌تر باشه اینجا وجود داره. یک، اینکه عصمت یک ملکه است، یعنی یک وصف و هیئت نفسانی است. این یک. دو، اینکه در عصمت صلاحیت‌های قابل و شرایط قابل هم دخالت داره. این دو، اون شرایط و صلاحیت های فرد معصوم، هم صلاحیت های طبیعی، هم اون صلاحیت ها یه اختیاری، اینم دخیله، فی الجمله اینم دخیله، یعنی انتخاب خودش و شرایط طبیعی خودش هم دخیله در پیدایش این ملکه. این دو. سه، این که در این حال عصمت همیشه همراه با یک لطف و عنایت خاصه الهی است، یه نوع لطف و عنایت خاصه الهی در اونجا هست. این سه. و چهارم، این که این ملکه که باعثه علا فعل واجبات و ترک محرماته و او را مسئول، این ملکه از شبد که منافات، این ملکه‌ای که با این ویژگی هاست منافاتی با قدرت و اختیار و انتخاب معصوم نداره، یعنی او را به جبر نمی رساند، اونطور که مثلا بعضی در ملائکه یا غالبا در ملائکه قائلن که میگن مثلا جبره، حالا اگر اونم رو اونجا جای بحث اگه بپذیریم، به اون شکل جبری در نمیاد. اینم چهار. و پنجم، این که این ملکه نفسانی اینجوری از شبد که علاوه بر اون مسئولیت بخشی شخص معصوم از گناه، یه نوع مسئولیتی هم در از خطای غیر عمدی هم میاره، یعنی یه نوع مسئولیت از خطای غیر عمدی هم به ارمغان میاره علاوه بر مسئولیت از عمد و گناه، یعنی یه نوع حاشیه امن نسبت به خطاهایی هم به وجود میاره. حالا لااقل خطای در دریافت وحی و ابلاغ شریعت، لااقل این رو مسئول میکنه. این حد اقلشه، بیشترش هم هست که ما البته معتقد بیش از این هم هستیم، یعنی شیعه یا لااقل مشهورشیه اینه. این پنج و ششمین عنصر عصمت هم اینه که این حالا جدای از قبلی ها نیست ولی عنوان ششم عرض میکنیم، ششم هم اینه که این ملکه در اوج و در قله ملکات روحی هست و قله عدالته. این قله عدالته. حالا اگر باجه عدلن بر این اطلاق نکنیم، روحش در اینجا وجود داره و این در قله و اوجه. توجه کردید؟ این قله چیزیست که در بشر امکان تحقق داره که ماورای اون دیگه میشه جبر. این اوجش یعنی این، اگر بخواد بره جلوتر دیگه یعنی شخص مجبوره. این قله از سبب که اون ملکه باعثه علا فعل الواجبات و اتیان المحرمات، قلش همین ملکه اسمت است. این شش عنصر و ویژگی است که در اسمت با تعریفی که ما قائلیم وجود داره. حالا من اینا رو جدا کردم، مهمترینش این شش عنصر در تعریف و حقیقت اسمتی که در معصومان محقق میشه. این اوجه. حالا ببینید، همین الان که ما میگیم اسمت اوج مراتب تقواست، مراتب عدالته، در عینی که داریم میگیم اوجه، در عین حال خودش هم این، حالا بگذارید اینم رو هفتم بگذارید، من اینجوری ننوشته بودم ولی اینم اضافه کنیم، هفتم اینه که در عینی که اوجه، در عین حال مقوله به تشکیک هم هست. یعنی با اینکه این مرتبه میگیم در قله ملکات تقوا و صیانت از خطا قرار گرفته، در این حال یه نوعی تو خودش هم تشکیک وجود داره. یعنی معصومین یه تفاوتایی هم با هم دارن. چرا؟ برای اینکه انبیا و اولیا علارغم این که جملگی در این قله قرار دارن، اما بین خودشون یک تفاضل‌ها و تمایزهایی هم در اینجا وجود داره. این حالا شیشتا شد هفتا، من حالا شیشتا تنظیم کرده بودم ولی این تشکیکش هم چیز درستیست. هفت ویژگیست که در از سبب اسمته. مولا این مرتبه اولشه که در این اسمت علارغم این که میتواند معصوم هم میتواند اختیار داره که گناه بکنه، اما گناه نمیکنه. پس غلبه این ملکه عصمت بر موانعی که وجود داره، بالاخره یه موانع شهوانی و غضب و امثال اینها در نفس معصوم باز وجود داره، ولی چنان غلبه داره که اونا همه رامن. ان شیطانی اسلم علی یدیه، میگه شیطان من اصلا دست من تسلیم شده، اینجور مغلوبه. و امکان تخلف اینجا وجود داره از نظر فلسفی و اینها، ولی به لحاظ وقوعی امکان تخلف نداره، امکان اینکه خلاف انجام بده نداره. به لحاظ وقوعی امکان عقلی و اینها وجود داره، ولی امکان وقوعی نداره که این گناه بکنه و بلغزه به خاطر شدت نورانیتی که اونجا در نفس نبی و ولی وجود داره. این اسمته که حالا به نحوی بحث اشاره به یه مبحث کلامی هم شد. خب این درجه اول که از این میگذریم، حالا میایم درجه دو. درجه دو همین بفهمه
بله.
شرایطی که ما گفتیم، یعنی از نظر جسمی و اون مکانیزم بدنی و همینطور از نظر روحی و اینها، یک صلاحیت‌های طبیعی در او وجود داره، مثل که آدم ها متفاوتن. خب اون به یه قله رسته. این طبیعی که میگیم اینه که الان میگن که آدم های تیزهوش میگن 3% جامعه و تو اونا وقت درجات داره، این دیگه طبع خلقت عالمه. وقت این معناش این نیست که این تیزهوش عصبت بی اختیاره، بله، در این که این ویژگی در او پیدا شده، این قانون عالمه. مثلا همین تیزهوشی بالقوه زمینه فراهم میکنه که او یک اقدامات مهمتری انجام بده. اون اقدام مهمتر و انتخابهای بهتر او را مستعد میکنه برای اینکه مشمول الطاف بیشتری بشه. این قانون عالمه. 3% ضریب هوشی مثلا بالای 170 نمیدونم چند دارن، این اون وقت میرسه تو همه عالم، شونم 1000 نفر 100,000 نفر در اون ویژگی دارن که بتونن نبی بشن. این قانون عالمه. منتها این زمینه طبیعی اونی که اینا استفاده هم میکنن، بعد بر اساس اون صلاحیت های انتخابی هم پیدا میشه و اون لطف و عنایت هم وجود داره. حالا اون قصه ای که عالم بر مدار ولی و معصوم میچرخه، اونم حالا با این بی ربط نیست، ولی اگه بخوام وارد اون بحث بشیم دیگه داستانی دیگه ای داره، اون حالا جای خودش. این که از این مسئله شما چی گفتید آقای شیعه وقتی ما حق شما رو زیاد ضایع میکنیم؟ ولی حالا اونم لطف خاصه. بله بفرمه چی؟ یادت رفت؟
نه شکل زرد اون برای مردم و زنان، حالا یه زنی که مثلا خود ساخته،
من
باید
من شدت و مرد و زن اینجا چیز نگفتم ها،
شما مردم انبیات هم
انبیا و اولیاله تو زن ها یه خود این محدودتره تجلی این اوج، ولی اونجایی که تجلی کرده خیلی قویه، مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. نه جنسیت در این دخالت خیلی مطلق نداره، ولی مجموعاً هم بی دخالت نیست. نره تو شبکه‌های مجازی آیش چرا دیگه؟ من اینکه گفتم حالا اگر با تسامحی گاهی ممکنه عدالت بگیم، به خاطر اینه که یه چیزی فراتر از اون داره. تو عدالت همون واجب و محرم میگیم، این یه چیزی بالاتر رفته. ولی عرض شود که تو واجب و محرمش از همون سنخه. این که اینا حالا دیگه عرض کردم مباحث دقیق‌تر اینجا وجود داره، یکیش اینه که اون مسئولیت از خطایی که گفته میشه، اون مسئولیت از خطا که سن نقره او که فلا تنسا، چنان آگاهت میکنیم که دیگه اصلا فراموش نمیکنی. این که فراموش نمیکنه، سهو نمیکنه، خطا دیگه ازش ساده نمیشه، آیا اون همین ملکه است یا ملکه دیگر؟ این جای بحثه. اگر هر دوش هم محتمله که با جای اونو بحث کرد، من از عرض کردم که به یه شکلی حالا ما با یه تسامحی اینجا میگیم که کاملا اوج عدالته. نه این یه چیزی داره که نسبت به خطا مسئولیتی داره که به اون دیگه در مفهوم عدالت قرار نگرفته، اون در مفهوم وسوق قرار گرفته. یعنی اوج عدالت و اوج وسوقه. اصل این مسئولیت نبی هم از خطا که اوج وسوقه برای اعتماد به رسالتش و امامتش لازمه. برزال اون پدیده در واقع ما دو هیئت نفسانیه میتونیم بگیم داریم، یا یکی است ولی دو تجلی داره، که یکی میگه این آدم پاکه از گناهان و معاصی اختیاری، و یکی هم میگه اون از اون سهو و نسیان و خطای غیر اختیاری هم مسئونه. اون اولی رو تو ادبیات فقهی میگن عدالت، دومی در ادبیات فقهی ما گفته میشه وثوق. فقهی اصولی وثوق، مورد اعتماد بودنی که یه خورده بین وثوق و عدالت هم من وجه دیگه، قبلا گفتیم بین عدالت و موثقیت من وجهه. این حالا در اینجا یک ملکه است که هر دو رو درست میکنه یا دو ملکه است؟ که بعید نیست که قائل به دو ملکه بودنش باشیم، چون وسوق یه بخشش یک صلاحیت‌های معرفتی و شناختیه. یعنی یه آدمی است که ذهنش جوریه که یادش میره، خطا میکنه. یه آدمیه که اونقدر هوشیار و دقیقه که اصلا خطا و نسیان در او خیلی نادره. اون یه خورده شاید متفاوت باشه از اون ملکه ده. ولی زال این نکته هم سوال خیلی درستی است. ما همونطور که گفتیم در این ملکه اوج، این اوج هم در اون عمد است، عدم تعمد گناه هست، هم در عدم خطا هست و به احتمال قوی اینا دو تا ملکه است که در اونجا محقق میشه. خب این بحث عصمته.
در مسئله عصمت به خاطر ضرورتی که در ابلاغ پیام به فهم پیامبران هست ما اثبات میکنیم و ضرورتش رو اثبات میکنیم، ولی فهمیدن ملکه عدالت در مرجع و مجتهد این رو از خودی ما بفهمیم که آن ملکه شده بسش رو نشده.
آه حالا اونو میرسیم، اون حالا بحث طرق اثبات و فهمش اینا بعد میرسیم، این طلبتون میرسیم انشاءالله اونجا این فرمایشش بکنید. حالا اگر میخواید مضبوط‌تر و دقیق‌تر هم قرار بدید بد نیست این چه که در پاسخ به این سوال عرض کردم این هم رو به عنوان بند هشتم بنویسید که تو ذهنتون منظم بمونه. اینا بند هشتم هم اینه که این عصمتی که ما میگیم به احتمال قوی درش دو ملکه است، یه ملکه مسئولیت از تعمدات و گناهان، یکی هم ملکه در حقیقت مسئولیت از خطا و نسیانه، که شاید این ملکه مسئولیت از خطا و نسیان بیشتر ملکه علمی باشه، شناختی باشه، مثل ملکه اجتهاد و اینها، در حالی که اون ملکه دیگر بیشتر ملکه است که مربوط به فقط فاهمه و علم و اینها نیست، قوای شهوا، کنترل قوا و اینا هست. حالا این دو تا ملکه است، یا اگر هم یک ملکه باشه این دو نمود داره، اینم از این مسئله. خب حالا ما این بحث را اجازه بدید تموم کنیم، بحث کلامیه، خیلی آدم حرف و حدیث داره، خیلی هم جالب بودنم یک ما بشینه راجع به عصمت بحث بکنه، خیلی هم خوبه. و واقعا اشکال ما، ضعف ما هم تو حوزه اینه که درس خارج اجتهادی یا نداریم و کم داریم تو این بحث‌های کلامی اونها، که حالا باید راه اندازی بشه، یعنی ارزش هم باید پیدا بکنه. حالا فعلا ما اولین مصوبه‌اش رو درست کردیم که بشه درس خارج یا چی کلام یا تفسیر بشه به صورت درس خارجی بشه که ارزش گذاری بشه تو این نظامات حوزه‌ای. حالا این بگذاریم دیگه از این، اگه بحث کلامی دیگه داری دیگه جواب نمیدم. چی؟ بله. حالا روز و شبش خیلی فرق نمیکنه. با کوتاه میاد. بله. خب. تصور که لازم نیست وجوده، یعنی تصور یک معصیت داره ولی همیشه تصدیقش میگه که این ضرر داره، نمیره به سراغ اون. نه تصور منتها در ملکه اونی که دیروز گفتیم اینه که این فعل و انفعال تصور و تصدیق و چونها بسیار فشرده و سریعه. اون وقت در اونجایی که ملکه‌ای در حد عصمت باشه این سرعت و شتاب و در هم تنیدگی این مراتب بسیار قویه. این قاعدش اینطوره. عرض شود که اما درجه دو، درجه دو حالا من چیزیست که اینجا اسمش گذاشتم همون عنوان تالیتل و عصمت که تو کلمات و ادبیات ما هم گاهی وجود داره و واقعا هم گاهی آدم هایی در اون رتبه قرار می گیرن. در این تالیتل و عصمت چی؟ در بوده عمد. بله بله دیگه، حالا اون تو اوج اون اونجا دو شاخه‌ای بود که خطای مسئولیت از خطا هم بود، اون حالا یه پدیده خاصی بود که تو اوج بود و اونو میذاریم کنار. البته در این انسان‌های دیگر هم این پدیده مسئولیت از خطا هم درجات داره، ممکنه کسی خیلی استواری داره که اصولا خطا اونهاش هم کمه، ولی ما دیگه تو این درجات بعد دیگه خیلی به اون نمیپردازیم، بیشتر میاد تو خط همون گناه و معصیت، یعنی اتیان واجبات و ترک محرمات میاد. مرتبه دوم همون یه ملکه قوی است که از شبد که مثل این که در اون ملکه اسمت علیت تامه وجود داشت برای اینکه واجبات رو انجام بده و محرمات رو ترک بکنه، اینجا هم یه علیت تامه‌ای داره در آدم‌های معمولی غیر، یعنی غیر معصومی که بسیار بسیار اوج گرفتن، سلمان شده، اونجا هم یه ملکه قوی که همیشه بر موانع غالب می‌شود وجود داره، منتها امکان تخلف در او بیشتره، امکانی هم که محقق نمی‌شد ولی امکان تخلف در اون وجود داره، امکان وقوعی. فرقش با عصمت اینه، در عصمتی که در تحلیل اون ما 8 بند اشاره کردیم، ویژگیش این بود که امکان تخلف علیت تامه برای فعل واجب و ترک محرم داره و امکان تخلف وقوعی نداره. تو معصوم امکان تخلف وقوعی نداره، ما به لحاظ عرفی میگیم امکان نداره و گناه بکنه. یک درجه که بیایم پایین تر، باز علیت تامه داره، واجبات و محرمات رو چی میکنه؟ رعایت میکنه، اما امکان تخلف داره، ولی اون که ممکنه هیچ وقت هم تخلف نکنه دو. یه حالت لرزانی در یک درجه خفیفه از لرزانی در وجودش هست که امکان داره که یه جایی خطا بکنه، ممکنه و این امکان حتی وقوعش هم ممکنه در عمرش یک بار، دو بار، سه بار به یه اعدادی وجود داشته باشه که بسیار نادره، یا نیست یا بسیار نادره، ولی اون عنایت خاصه در اون نیست. اون عنایت خاصه‌ای که در عصمت میگفتیم اینجا نیست. اگر عنایتی هم هست، عنایت پایین‌تری است و امکان تخلف هم وجود داره و احیانا ممکنه به شکل بسیار بسیار نادر هم تخلفی هم انجام بگیره، ولی اون نادری که کل معدومه. این ولذا همیشه درگیر، یا لااقل خیلی از مواقع درگیر با اون موانعی است که آدم رو به سمت گناه و معصیت میبره، یعنی او دست و پنجه باید نرم بکنه، در حالی که در معصوم این دست و پنجه چنان نرم شده که اصلا شیطانی علایده، اما در او اینجور نیست که مانع محو شده باشه و تسلیم شده باشه، در درگیری درونی با موانع داره، امکان وقوعی تخلف هست، اما این تخلف یا نیست یا هست که در حد که نادر و کل معدوم. این همونیست که میگن تالی تل به اسمه. اگر هم کسی قائل باشه که غیر از معصومین معین کسی به مقام عصمت نمیرسه، تالی تل به این معنا، چرا این دیگه همه قبول دارن آدم هایی میتونن به اینجا برسن، حالا اگر در طول عمرشون هم نه، در یه مقاطعی از عمر به اینجا میتونه برسه. این اثرات که چیزیست که ربما یعبر عن به تالی تل به اسمت، و یا مثلا تعابیری مثل مقرب و نمیدونم بعضی واژگانی که در ادبیات اومده، مخلص و مثلا امثال اینها، ممکنه اشارهی به این مرتبه بسیار بالا داشته باشه که این مرتبه بسیار بالا مال غیر معصومینه، این اوج معصومینه. البته بعضی گفتن که عصمت به همون معنای اول در معصوم واجبه، در غیر معصوم واجب نیست، ولی ممکنه محقق بشه، ولی این احراز شده نیست، اگر باشه بیشتر همین مرتبه دومه. صلی الله علی محمد.